یه مطلبی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. ببینید تعداد کسانی که الان در چیز هستن، در کشور ایران بازداشت شدن، بنا به دلایلی که جرم شناخته شده.
بله.
مثلا گردشگرانی بودن که در منطقه نظامی پهپاد فرستادن، هوا عکاسی کردن، خب این جرم، هر ایرانی هم این کارو بکنه. و بعدم خب اینا بازداشت شدن، بازجویی شدن و آزاد شدن. شما نگاه بکنید یک نفر که در ایران بازداشت میشه، تمام دنیا از صبح تا شب میگن. آیا شنوندگان عزیز شما میدونید که چند صد ایرانی در اروپا الان در زندانن، بنا به دلایلی که مثلا ممکنه خیلیشون یه جرم ساده رو مرتکب شده باشن، الان در زندان ها هستن.
درسته.
در کشورهای حوزه خلیج فارس، در امارات ما چندین حدود 100 نفر، بیشتر 100 خورده نفر در ابتدای سال تا الان بازداشتی داشتیم، ولی اینا هیچ کدوم اعلام نمیشه در اخبار، در هیچ جا اعلام نمیشه، نه ایرانی، کشورهای دیگه هم همینطور. ولی چطور دو نفر توریست که میان، فقط دو نفر از یک کشور میان، یه جرمی که مرتکب میشن، اینا میگن که مسئله داره. یکی این مطلب که امنیت بالا یعنی که شما شب تو خیابون میتونی درست را بری، کسی باید کاری نداره. بگذریم از این که خب دزدی همه جا هست، شما شب مرکز شهر هم بری ممکنه یه بخشی از جنوب شهر هم بری توی کوچه‌های خطرناک بشه، ولی تهران شهر امنیه. شما تو جاده‌ها نگاه کن، ما چقدر خبر دزدی داریم نسبت به جمعیتمون، مثلا جمعیت 80 میلیون نفری، واقعا کشور امنی داریم. بعد یه لحاظ دیگه مسائل تروریستی در ایران اصلا اتفاق نمیفته، شما انفجاری از بمب نمیبینی. شما الان همسایه های خودمون رو نگاه کنید، هیچ امنیتی وجود نداره که چه بمب. وقتی صحبت از امنیت میکنیم، ایناست که ما خودمون رو نمیتونیم خوب مطرح بکنیم و دو تا شبکه با دو تا خبر این رو مطرح میکنن. یه مطلب دیگه هم بگم، بعضی مدیران ما واقعا فکر نمیکنن. من هفته پیش داشتم توی جاده رانندگی میکردم، به یه تابلو رسیدم. این تابلو حدود 10 خط نوشته داشت معرفی میکرد جاذبه گردشگری.
بله.
جایی رو من ترمز کردم، کنرومترم رو زدم، شروع کردم این جمله ها رو خوندن. حدود 45 ثانیه طول کشید که من این جمله ها رو بخونم. تماس گرفتم با اون مسئولش، گفتم این تابلو که شما طراحی کردید، من اگه با سرعت 0 کیلومتر برم و بایستم 45 ثانیه طول میکشه، شما آیا فکر میکنی که این تابلو با منی که دارم با سرعت 100 کیلومتر میرم، 80 کیلومتر میرم، اصلا این قابل اجرا به این چه کاریه میکنید؟ گفت شما چه نکته جالبی رو مطرح کردید، من تا به موضوع فکر نکرده و چند سال این کار رو میکنیم. یعنی ببینیم بعضی موقع ما خودمون شاید یه کاری رو میکنیم کسی بهمون نمیگه، یعنی فکر میکنیم اگه مثلا ما بریم در یه نمایشگاه خارجی یه کتاب انگلیسی ببریم که دادیم پسر خالمون گفته زبانم خوبه بنویس، شاید پسر خالمون واقعا زبانش خوب نیست، چون اونو به ما نیومدن بگن سر تا پاش اشکال زبان داره. خیلی از این معضلات تو کشور داریم که متاسفانه به خاطر اینکه مدیرانمون بین‌المللی نیستن و محلی تصمیم میگیرن، محلی هستن برای محلی خیلی خوبه، ولی محلی برای سطح ملی هم مشکل زاست، چه برسه به سطح بین‌الملل. بنابراین مشکلات زیادی رو ما در زمینه معرفی داریم. در خدمت هستم.
نکته که اشاره کردید جناب دکتر فرهاد عزیز در حقیقت بسیار بسیار نکته درستی بود و شاید کمی جای افسوس داره که توی فضای رسانه‌ای ما هم کمتر بهش پرداخته شده. درباره این دو توریست استرالیایی صحبت می‌کنم. یه مقدمه خیلی کوتاهی رو برای دوستان میگم. ما توی عرصه رسانه واژگون نمایی حقیقت اصلی وجود داره. یه مثال خیلی سادهش که تقریبا همه مردمی که با شبکه‌های مجازی سر و کار دارن این میشه گفتش که مثال رو دیدن. ما یک دوربین، یعنی یک قابی رو داریم میبینیم که یک سرباز امریکایی داره به یک به قول معروف شهروند عراقی جنگ زده آبی رو تعارف میکنه. وقتی این قاب دوربین در حقیقت داره بازتر میشه، ما میبینیم یک سرباز امریکایی از پشت اسلحه خودش رو روی به قول معروف گردن اون فرد عراقیه گذاشته و شاید این حرکت داره به زور حتی صورت میگیره. و خیلی جالبه که این اتفاق داره توی ماه رمضان هم میفته و اون سرباز امریکایی داره به این عراقیه در حقیقت آب میده، یعنی این بخش برش میخوره. دقیقا همون نکته که راجع به میشه گفتش که پهبادی که اینا رو توی منطقه نظامی در حقیقت به پرواز درآوردن، توی یکی از شاید اشکالات اصلی اینه که وقتی این دوتا شهروند، چون من خیلی برام جالب شد فضای اینستاگرام اینها رو پیش رفتن، وقتی که توی هر کشوری در حقیقت وارد میشدن، این سفری که داشتند، به محض ورود وقتی که هدف از سفر خودشون رو میگفتن، یک دفترچه ای از قوانینی که باید انجام بشه در حقیقت در اختیارشون قرار میگرفت. همین مورد پهباد فقط یک کشور در حقیقت تونستن استفاده بکنن، اون هم در تاجیکستان، در یکی از استانهای کوچکه کشور تاجیکستان. در حالی که وقتی وارد ایران شدن، همچی دفترچه در حقیقت در اختیارشون قرار نگرفت، یا قوانینی که در حقیقت باید استفاده کنه. خب قطعا شاید در یک نگاه خیلی خوشبینانه اگر که بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که چون بهشون گفته نشده، اونها هم به این نکته توجه نکردن. در حالی که دیگه همه، حتی شهروندان خود ما هم میدونن که توی مراکز نظامی و منطقه‌های نظامی عکس برداری در حقیقت امر ممنوعیه. و بحث مدیران و برنامه
ریزی آزاد شدن ها.
بله بله میگم این همون بخشیه که رسانه ما باید قابلیت پرداختن بیشتری، منظورم رسانه های مکتب خدا رو شکر که رسانه ملی تو این قضیه بسیار تلاش کرد، انقدر که حتی به قول معروف تقدیر و تشکر خادمان ملت هم با خودش داشت.
دو تا خارجی از یک کشور گرفته میشن دیگه، دیگه خارجی از اون کشور نداریم که اینجا بازداشت شده.
بله.
شما ببینید که وزیر امور خارجه اون کشور میاد و بیانیه صادر میکنه، یعنی شما نگاه بکنید ببینید که واقعا به چه شکلی.
درسته.
این مسائل برای ما مقدار بالاخره سخته.
بله.
و خودمون هم برای مقدار بیشتر فعال باشیم. ببینید الان ما نمیتونیم بایکوت کنیم شبکه‌های اجتماعی رو، نمیتونیم بگیم که بالاخره چند تا ماهواره الان رو اطراف ایران دارن برنامه تولید میکنن به زبان فارسی.
بله.
شما اگه الان برنامه‌های امریکایی نگاه کنید، ببینید که اینا خب بودجه‌شون از کجا میاد، این شبکه‌های انگلیسی از کجا میاد که برای ایران بخواد، آیا مثلا دلشون میسوزه که بخوان یه نفر رو بذارن زبان، من بدون هیچ قصد اصلا مسئله سیاسی نمیگم، به عنوان شهروند ایرانی میگم، میگم شما تو اروپا وقتی میخواین یه کاری رو انجام بدی، مالیاتشو میگیرن، نگاه میکنن این پول دولت کجا خرج میشه، آیا واقعا وظیفه دارن که بخوان اینقدر هزینه بکنن که یک کشور رو اینقدر بد نشون بدن؟ اینا یه مقدار کار ما رو سخت میکنه. از اونور ما هیچ فعالیتی نداریم. یعنی الان در مجامع بین‌المللی ما در کدوم شبکه تلویزیونی کدوم کشور داریم برنامه پخش میکنیم؟ جناب خرمی، حالا خدمت جناب هوشیار و جناب رفیع‌زاده عزیز عرض بکنم، ژاپن تولید فیلم سریال کارتون میکنه رایگان در اختیار بقیه کشورها قرار.
بله بله.
آیا ما سیاستی داریم که برنامه‌های خودمون رو و فرهنگ خودمون رو و زیبایی‌های کشورمون رو از طریق غیر مستقیم، یعنی بریم به بقیه کشور بگیم ما یه سریال جذاب داریم خیلی جالب، اینو مثلا مجانی پخش کنید بدیم به اون کشور، این میشه تبلیغ غیر مستقیم، مخصوصا تو رنج سنی پایین‌تر بچه‌ها حفظ میکنن یاد میگیرن و ما اصلا همچین برنامه‌ای نداریم.
بسیار ممنون و متشکرم. خب با شهاب داروبیان قراره که همراه باشیم، بخش نخست اخبار رو در حقیقت از شهاب خواهیم شنید. شهاب جان در خدمتت هستم.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیزی، خبر خوشحال کننده امروز منتشر شد که شما در ابتدای برنامه اعلام کردید، رونمایی از کتاب تهران من از سر جناب آقای دکتر فرهبود بود که حالا ایشون توضیح خواهند داد که با حضور مسئولان شهرداری تهران و شورای شهر، تقریبا شهرداران دوره‌های قبل هم در این مراسم حضور داشتن، مراسم بسیار با شکوه و خوبی بود. من یک کمی سریع اخبار رو اعلام می‌کنم چون تعداد خبرها بسیار زیاده. جناب آقای هادی میرزایی مدیر عامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی خبر دادن که بانک اطلاعاتی بناهای تاریخی ایجاد خواهد شد. گفتن که این بانک لازمه که ایجاد بشه و گفتن که شرایطش داره فراهم میشه.
بله.
زیرساختاش فراهم میشه. خبر دادن از واگذاری 54 بنای تاریخی ظرف 3 ماه آینده و گفتن که این بناها واگذار خواهد شد. نکته‌ای که تاکید کردن اینه که اگر یک شرایطی فراهم بشه که این بناهای تاریخی به دست افراد متخصص برسه، خیلی اتفاق خوبیه. ما الان یک وضعیتی داریم که خیلی از این اماکن تبدیل میشن به کافه هایی که داریم در سطح شهر تهران هم میبینیم. مثلا اشاره کردن به خانه حکیم باشی و گفتن که اگر کاربری این خانه به شکلی باشه که یک پزشکی بیاد این خانه رو بگیره، مرمت کنه و اونجا رو تبدیل به یک مطب پزشک بکنه، خیلی اتفاق خوبیه. خیلی از این مکان ها
نظر خودشونه ها.
بله بله
بله، نظر شخصی
نظر شخص. گفتن که خیلی از این مکان ها کاربری های خاصی داشتن که اگه این کاربری ها به روز بشه میتونه مفید باشه. روز چهارشنبه همینجا دهم مهر ماه نشست خبری بازگشت لوح‌های هخامنشی رو داشتیم.
بله.
در کشور که مدیر مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو گفتن که 17,000 لوح هخامنشی رو به ایران برخواهیم گردوند و گفتن که اینها در سال 1311 کشف شده و توافقی که با دولت ایران شده در سال 1314 این لوح ها به مرکز شرقشناسی دانشگاه شیکاگو سپرده شده. چون گفتن که من نمیتونم تضمین کنم که این لوح ها سری برگرده، اما تلاش داریم میکنیم که این اتفاق بیفته و این لوح های ارزشمندی که به صورت امانت بهشون سپرده شده به کشور عزیزمون ایران برگرده. خبر ناراحت کننده امروز منتشر شد از گروه گردشگری در ایلام که برای کوهنوردی رفته بودن، چند نفرش 7 نفر بودن که مفقود شدن و هلال احمر گفته که تلاششون رو دارن میکنن هم با بالگرد هم با نیروهای هلال احمر که انشاءالله بتونن ظرف ساعت آینده بتونن پیداشون کنن. امیدواریم که این اتفاق بیفته. یک گزارش خیلی جالبی خبرگزاری ایرنا کار کرده بود در رابطه با گردشگری ادبی در اصفهان. نکته بسیار جالبی بود که گفته بودن که ما داریم روی انواع مختلف گردشگری الان کار میکنیم. یکی از ویژگی هایی که در شهر اصفهان وجود داره گردشگری ادبیه. بله. که میتونه به یکی از مراکز گردشگری دنیا تبدیل بشه. این گردشگری یکی از زیرشاخه های گردشگری فرهنگی. خبری هم منتشر شد در رابطه با اینکه مازندران به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اکو در سال 2022 معرفی شد. 6 ماه پیش اداره گردشگری استان مازندران این پیشنهاد رو داده بود که با موافقت سازمان اکو قرار گرفت و قراره که در سال 2022 استان مازندران به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اکو
دیگه.
بله.
حالا در کنار همه اخباری که گفتی، حالا من اسم منطقه رو نمیارم چون واقعا حداقل به واسطه قدمت فرهنگیش خیلی جای میشه گفتش که تأسف داره. در نزدیکی یکی از مراکز بسیار بسیار کهن و یکی از دژهای در باستانی کشورمون که یک گروه آتش نشان شاید مراحل بله
خدمت شما خبرات دیدیم بیشتر شبیه طنز بود.
بله تجربه رو داشتن به قول من یک آزمایشی رو یک شاید یک مرور یا یک مانوری رو انجام میدادن خودش باعث
خدا رو شکر به خیر بود.
بله خدا رو
از اون خنده‌دارتر جناب دارابیان عزیز جان خرمی مهمانان عزیز از اون خنده‌دار میدان حسن آباد بود که سوخت در همسایگی آتش نشانی. یعنی شما ایستگاه آتش نشانی فکر کنه آتش گرفته
البته آقای نظری هم حجت نظری هم صحبتی کردن که بخشی از تخریب این بنا به این دلیل بود که ما آموزش های لازم رو به دوستان آتش نشان ندادیم و اون شیوه خاموش کردن بناهای تاریخی خیلی متفاوته با یک خانه ای که آتش میگیره با یک مغازه ای که آتش میگیره. متاسفانه این اتفاق رخ نداده بود و باعث شده بود که به اون مکان تاریخی هم صدمه وارد بشه.
بسیار ممنون و متشکرم از شهاب دارامیان که بخش نخست اخبار برنامه رواق تماشا رو به سمع شما دوستان عزیز شنونده رسان.
دیوان شد دیوان شد دیوانه شد. یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. تشتش فتاد از بام ما، تشتش فتاد از بام ما، نکسوی مجنون خانه شد، نکسوی مجنون خانه شد. یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، چون گل قبو بدریدم. زان رو شدم که عقل من با جان، با جان، با جان من بیگانه شد، دیوانه شد. ای لولیا یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. آتش آتش نشان، آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن. این عقل من بستان، ز من بازم ز سر دیوانه کن. ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. این عقل من بستان ز من، این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. خاموش کنم، فرمان خاموش کنم، فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم. شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید و مه پروانه شد، خورشید ای لولی ای لولی ای لولی ای لولی ای لولی یک لولی دیوانه شد دیوانه شد
بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه که در حال شنیدنش هستید رواق تماشاست با محوریت مرور، رصد و مداقه مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. آنچه که در برنامه امشب شنیدنی میشه معرفی جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی ایران در جوامع و عرصه‌های بین‌المللی. آقای دکتر فرهبود در خدمت.
خیلی ممنون جناب خرمی عزیز. شنوندگان محترم، ساعت 22:50 هست. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. اینجا استودیو جامع جمع مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در استودیو حضور دارن، جناب آقای فرزاد هوشیار پارسیان، کارشناس حوزه گردشگری و رئیس سابق ستاد گردشگری شهرداری تهران، جناب آقای مهدی رفیع‌زاده کارشناس حوزه فرهنگ و گردشگری هستند که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن و به گفتمان و صحبت
بله.
در رابطه با معرفی جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی ایران در جوامع بین‌المللی می‌پردازیم. جناب خرم،
بسیار ممنون و متشکرم. در فصل نخست ما یه مروری داشتیم آقای فرهبود، با توجه به تعریفی که شما و ورودیه‌ای که خب فرمودید که ایران رو میتونیم کوچیک کنیم، از خود تهران آغاز بکنیم و بریم و همراهی دوستان، اجازه میخوام که توی این فصل پیش از اینکه گفتگوی شما رو مجدداً با هر دو بزرگوار جنابان آقایان پارسیان و رفیع‌زاده بشنویم، کمی درباره کتابتون های فرهبود نازنین صحبت بکنیم. بسیار برای خود من پیش اومده، حتی با اعضای خانواده که صحبت میکنم، وقتی مثلا درباره خیابون سیتیر میپرسم یا مثلا میگم که بریم موزه آبگینه، مثلا براشون خیلی عجیبه که ما همچین موزه‌ای مثلا داریم، یا حتی توی مثلا بچهای حوزه فرهنگ و هنر وقتی مثلا راجع به بنیاد سینمای فارابی صحبت میشه، خب همه میدونن که توی خیابون سیتیر، ولی خیابون سیتیر یکی از اون خیابونای عجیب و غریب ماست که ما توش مسجد داریم، کلیسا داریم و بسیار بسیار نقاط دیگه، و میدونم این پژوهش 8 ساله شما شاید ناشناخته ترین نقاطی که در تهران هست رو برای دوستان ما یه شمای کلی از کتابتون که اگر امکان داره و این مسیر تحقیق
بله حتما بدید. متشکرم، ممنون از شما. ببینید مسئله از اینجا شروع شد که من خودم بچه تهرانم،
بله.
ولد تهرانم. ما زمانی که من در سازمان میراث فرهنگی کار میکردم، یه سری ساختمونا رو ما مسئول مرمتش بودیم، یعنی من مهندس ناظر اونجا بودم. کار که میکردم میرفتم برای دوستانم تعریف میکردم، میگفتم که یه ساختمون جالب داریم، اینطوریه اینطوریه، و اینا گوش میکردن، بعدش میگفتن میشه ما رو یه روز ببری اونجا. من میبردم یه ذره با هیجان برای اینا رو تعریف میکردم و میدیدم چقدر علاقه‌مندن همه.
درسته.
ببینید الان همه دوست دارن بدونن در اطراف خونهشون چه اتفاقاتی داره میفته. یعنی الان آقای هوشیار خودش استاده، جناب آقای رفیع‌زاده استاد هستن،
ولی
فرض میکنیم که تو این حوزه کار نمیکردن. خب خود من دوست دارم بدونم تو کوچه های اطرافی که محل سکونت من چه اتفاقاتی داره راه.
بله بله.
خب ما اومدیم و نگاه کردیم، دیدیم که در 10 سال پیش هیچ کتابی و اون موقع حالا خیلی شبکه های اجتماعی به این شکل نبود،
درست،
بخوایم مثلا سایتی داشته باشیم، بخوایم دیدیم که یک کتابی که مثلا جامع و کامل باشه و این آثار رو معرفی کرده باشه وجود نداره. من اکثرا به تک بنا میپردازم. ببینید الان مثلا در خود شهر تهران همه کاخ گلستان میشناسن،
بله،
همه کاخ سعدآباد رو میشناسن،
برج آزادی رو میشناسن،
برج میلاد رو میشناسن، و جالب اینه که گردشگرایی هم که میان ایران ما اصرار داریم اینا رو به همون نقطه ببریم. ما تکرار مکررات رو در فرهنگ خودمون دوست داریم. نشونش هم اینه، حتما دوستان تجربه رو دارن، وقتی خارج از کشورم میریم دوست داریم اون چیزی که همیشه تکرار کردیم و باز تکرار کنیم. غذا که میخوایم بخوریم جناب خرمی، میگیم همون کباب و همیشگی رو بیارید، پیتزا رو بیارید، ولی خارجی ها دوست دارن که این تنوع رو
کاملا بله.
از یه طرف دیگه خب ما این چیزی کمبود رو داشتیم در پایتختمون که واقعا آثار تاریخی که غیر از این چند تا موردی که بولت هست همه میشناسنشون، اونها به جز اونها که شما البته فکر کنم آخرش یه ادیت واژگان داشته باشیم با شما.
بله
جناب خرمی، جناب هوشیار، جناب رفیع‌زاده، من بعضی اصطلاحات و ناخودآگاه به زبان انگلیسی مطرح میکنم، جناب آقای خرمی انتهای برنامه همه اینا رو به واژگان فارسیش به ما تحویل میده. بله، حالا اونطوری که مشخص هستش ما به این نتیجه رسیدیم که دانشجوها هم که میخواستن کار تحقیقاتی بکنن این خونهای تاریخی رو نمیدونستن کجاست، جانمایش مشخص نبود، موقعیت قرارگیری دقیقشون معلوم نبود، عکس از داخل اینا نبود. مثلا خیلی از سفارتخونه هستش که مردم دوست دارن بدونن که داخل اینا به چه شکله و اصلا شاید امکان دسترسی همه به داخل اونا نباشه. داخل خونهای خصوصی که مالکان خصوصی دارن. ما این پروژه رو شروع کردیم در سال 91 استارت خورد و امروز به بار نشست. یه پروژه تحقیقاتی که حدود 40 نفر توش کار میکرد، ما 15 تا عکاس داشتیم، یه نفر از این عکاسا جناب ناصرالدین شاه. یعنی ما میخواستیم انیس‌الدوله رو معرفی کنیم. بله. انیس‌الدوله ملکه ایران بوده در زمان عهد ناصری، یه خانومی که لباس مدرنی پوشیده با شاه مسافرت خارجی میرفته و میتونیم بگیم اولین ملکه ایران تو پادشاهان گذشته بوده، خب پادشاهان قاجاری.
بله.
ما نگاه کردیم ناصرالدین شاه، خب یه عکس خیلی قشنگ از این خانم گرفته، به جای اینکه ما بریم از رو عکسش عکاسی کنیم و اینا، این عکس رو گذاشتیم و نام عکاس هم گذاشتیم ناصرالدین شاه. خب عکاسای دیگه هم داشتیم، جوانان علاقمند، اساتید خیلی خوب، اینا همه اومدن رو تونستیم بریم خوشبختانه در داخل این ساختمونا. خیلی جالبه من به شما بگم که پشت صحنه اینا، حالا جناب رفیع‌زاده به واسطه شغلی که دارن الان در شرکت توسعه فضای فرهنگی، من دیگه مجبور شدم معرفی کنم ایشون، معاون اونجا هستن، خب بالاخره درگیر هستن در همین حوزه ها و میدونن.
بله.
یا جناب آقای هوشیار که ما قبلا در ستاد گردشگری شهرداری تهران و خدمات اجتماعی رئیس بودن، میدونن که رفتن به داخل این خونه ها موزلات خاص خودشون،
بسیار بسیار،
مخصوصا خونه هایی که الان کسی توش نیست. ما داخل خونه هایی رفتیم که در رو بستن، با چوب دنبالمون گذاشتن، عکاسای ما رو زدن، داخل خونه رفتیم که نهار بهمون دادن، از هم پذیرایی کردن، جاهای جالبی رفتیم، تو خونه‌ای رفتیم که درشو بسته بودن که کسی داخلش نره. ما از یه به یه شکلی حالا به صورت دوزی رفتیم اونجا، دیدیم یه دوز با یه میمون اونجا زندگی میکنه، باش مصاحبه کردیم، میگه میمون کمک منه برات باز کردن درها، روابط دوستانه خیلی خوبی با هم داشتن. ببینید یعنی پشت صحنه خودش یه کتابه. این خیلی جالب بود برای ما. همین خونه انیس‌الدوله برای من جالب بود که الان چیه، رفتم دیدم، لذت بردیم. اتحادیه صنف گوشت و گوسفندی تهران، واقعا آدم خجالت میکشه، نه که صنف گوشت چیز بدی باشه، این همه ساختمون داریم، خب برن اونجا. یا یکی خونه فخرالدوله افتاده وسط یه مدرسه، یه دبستانی که دورش بچه‌ها بازی میکنن، خب آقا چرا بعد این بیفته وسط حیات مدرسه؟ یا چرا مثلا خونه فامیل ناصرالدین شاه که هفتنه در بازار بعد دورش پاساژ ساخته شده این وسط بم... خیلی موارد دیگه. اینا رو ما جمع کردیم، تصاویر عکساشون اینا، و به صورت یک کتاب جامع که میتونه منبع معرفی شهر تهران باشه، هم برای دانشجوها، برای علاقمندان، برای کسانی که مدیرن مسئولن. انشاءالله این یه حرکتی باشه برای شروع و بقیه بیان کمک بکنن، اینو یه تکمیلش بکنیم، کاملترش بکنیم، به زبانهای مختلف تعریفش بکنیم، ازش یه اپلیکیشنی بسازیم، فیلمای کوتاه ازش تولید بشه و انشاءالله آغازی بشه برای اینکه بتونیم معرفی بکنیم شهرمون رو، اول برای خودمون، بعد برای جوامع بین‌المللی.
بی تردید همین گونه هستش و خب در ادامه بار دیگه گفتگوی شما و مهمانان عزیز رو بشنویم.
خیلی ممنون، متشکر از این که این توضیحات رو شنیدید. خب جناب هوشیار، من فکر میکنم بریم رو راهکار، ببینیم که چی کار کنن. فکر کنم شما وزیر گردشگری، بقیه کشورها چی کار میکنن؟ خب چرا باید چرخو از اول اختراع کنن؟ خب ما هم کارو بکنیم که دیگه کار سختی نیستش که.
دقیقاً نکته همینه، یعنی این چرخه قبلا اختراع شده، گردشگری یک صنعت در دنیا و همونطور که عرض کردم که ما رتبه پنجم ظرفیت‌های گردشگری رو در دنیا داریم، در حوزه بهره برداری از این ظرفیت‌ها رتبه‌مون بالای 168-167 در دنیا
اواخریم.
بله، مثلا یک کشوری که هم قد و اندازه ما باشه تو منطقه ترکیه، درآمدش فقط از شهر استانبول برابر درآمد نفتی جمهوری اسلامی.
بله.
و میتوان این حوزه رو گسترش داد. چطور؟ خب شما در 60 کشور دنیا رایزنی فرهنگی داری، مأموریت فرهنگی داری و میتونی این حوزه رو کار کنی. ما یه زمانی هفته فرهنگی تهران رو توی یکی از کشورهای اروپای شرقی برگزار میکردیم، گفتیم ما ثبت نام کنیم ببینیم چند نفر میخوان دوست دارن بیان ایران. بیش از 7